به اعتقاد ما، خودشون میگفت صهیونیست ها، فلسطینی ها و حماسی ها پایگاه هاشون رو، این عبارت چه، پایگاه هاشون رو در مدارس، مساجد و بیمارستان ها قرار دادن و قاعدتا ما برای اینکه بتونیم بر حماس پیروز بشویم این اماکن جز و اماکن نظامی و قطعی تلقی میشه، با ما مشروعیت داریم. اینو سه روز اول جنگ زدن و نگاه هم کنید دقیقا مدارس، مساجد و بیمارستان ها رو مورد حمله قرار دادن. ما میگم الان فضاسازی میکنن تو این چند روز که آقا ما بیمارستان تیز نکردیم، یا مثلا اعلام کردن، الان مثلا همین امروز دیدم کارشناسشون اعلام میکرد که ما اعلام میکنیم قبل از این که همین ساختمونایی که ما زدیم، ما اعلام کردیم اینا خودشون نرفتن و این کشتار اتفاق افتاده، در حالی که من یادمه چند روز اول جنگ میگفت با این اتفاقی که افتاده ما برامون قانونی و مشروع بدون اعلام عملیات انجام بدیم و این سرکوب یا مثلا کشتار رو انجام بدیم. یا همین امروز دوباره نکته دیگه ای، این نکات چون شاید شنیده نشده توسط مخاطب، میگه ما الان کسی رو نکشتیم، 8000 تا است. ما اگر می‌خواستیم بدون اعلام بکشیم نزدیک سر ما این حرف 100000 تا حالا کشته بودیم. ببین چقدر اینا خباثت دارن و چقدر تغییر بوده. این جریان عملیات رسانه‌ای مقاومت انقدر تمیز عملیات انجام داده و این موضوع خون و حق طلبی اینا انقدر درست جلو رفته که اینا هر روز توزیع عملیاتونی هر طرفشون تغییر میکنه.
استیصال توی کلامشون مشخص، ضمن اینکه حالا یه کارشناس شبکه صهیونیستی گفته اگه اسرائیل توی این جنگ شکست بخوره 25 سال آینده رو نخواهد دید. رادیو اسرائیل هم اعلام کرده که فضای ضد اسرائیلی و حمایت از فلسطین در دنیا حالا به اصطلاح تخصصیش ترند شده، به اصطلاح ما که میخوایم فارسی استفاده بکنیم فراگیر شده. آقای دکتر داودی زمانمون خیلی محدوده، کمتر از یک دقیقه، جمله پایانی شما رو بشنویم.
همه دنیای رژیم هر وعده رو که دادن در ورود میکنی، فلان میکنی، بهمان میکنی، محقق نشد. دنیا هم مسخرهش میکرد. فلسطین نصرالله از جلوی پرچم حزب الله رد شد، همه دنیا شگفت زده شد. این تصویریه که 24 ساعت گذشته پخش کردن. همین کافی که وعده صادق ظاهرا هم خیلی صادق است باطنا و هم خیلی نزدیک. این خودش نشون میده که رسانه‌های بیگانه بالاخره هنوز که در توان دارن رو باید بذارن.
اطلاعاتی حزب الله از عملیات زمینی که امروز شروع کردن، این تصویر فدافن نصرالله دیروز اشراف اطلاعاتی حزب الله رو هم کاملا نشون میده.
و اینکه بالاخره انگشت روی هر موشه‌ای هست، فکر می‌کنم بیشتر از هر چیز اینها رو نگران کرد.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر داودی، آقای دکتر آقاطری، خیلی ممنونم. یاد گرفتم از محضر هر دو بزرگوار. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های امواج شبهه رسیدیم. امروز با موضوع راهبرد رسانه‌های بیگانه در بهره‌گیری از مدل پانتومیم با صدا در تشریح شرایط گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا داودی و جناب آقای دکتر آقاطقی. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نکته مهم و جنبندی پایانی ما از برنامه امروز امواج شبهه این که اقتدار مقاومت نقطه عطفیه که تمام رسانه‌های بیگانه با همه ابزارهایی که در اختیار دارن هرگز نخواهند توانست خدشه‌ای بهش وارد بکنن. ایام به کامتون، لحظاتون پر از خیر و برکت، ارادتمند شما همین یعنی.
برنامه امواج شبهه را شنیدید. راهبرد شرقی نیز عنوان برنامه این ساعت رادیو گفتگوست که دعوت میکنیم توجه بفرمایید.
راهبرد شرقی، نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا، بررسی روابط تاریخی و تمدن، شکل‌گیری نظم نوین بین الملل. راه برد شرق.
به نام خدا. مخاطبان محترم رادیو گفتگو، خوشحالیم که بار دیگر با پخش برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما عزیزان هستیم، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو. موضوعی که امروز بهش میپردازیم بحث نقش‌آفرینی قدرت‌های نوظهور در آفریقاست و فرصت‌هایی که برای ایران در این قاره میتونه وجود داشته باشه. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که خواستید میتونید برنامه رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا شنونده باشید. فاصله از پخش میگیریم و مجدداً برمیگردیم.
افریقا به عنوان یک قاره با جمعیت بالا و منابع طبیعی غنی، پتانسیل بالایی برای توسعه اقتصادی دارد. در سالهای اخیر فرصت‌های اقتصادی جدید در افریقا شکل گرفته است که ممکن است به توسعه و رشد اقتصادی در این منطقه کمک کند. افریقا دارای منابع معدن نفت و گاز طبیعی می‌شود و نیز با توجه به خاک حاصلخیز و شرایط آب و هوای مناسب، افریقا پتانسیل بالای تولید محصولات کشاورزی را دارد. همچنین با رشد سرعت اینترنت و استفاده گسترده از تلفن همراه در افریقا، صنعت فناوری اطلاعات در حال رشد است. توسعه استارتاپ‌های فناورانه و خدمات بانکداری الکترونیک در این منطقه باعث به وجود آمدن فرصت‌های بین‌المللی جدیدی شده است. وجود چنین فرصت‌هایی در افریقا باعث شده است که کشورهای مختلفی علاقمند به سرمایه گذاری در این قاره باشند و این قاره را سرزمین فرصتها لقب دهند. راهبرد شرقی امروز به واکاوی نقش‌آفرینی قدرت‌های نوظهور در قاره افریقا می‌پردازد و زمینه‌های لازم برای توسعه روابط میان جمهوری اسلامی ایران و قاره افریقا را بررسی می‌کند.
شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم با راهبرد شرقی. امروز موضوع بحث ما بررسی نقش آفرینی قدرت‌های نوظهور در آفریقا و فرصت‌های موجود برای ایران در این قاره است. مهمان عزیزی امروز در استودیو حضور دارند، جناب آقای دکتر محمد مهدی میرزایی، تحلیلگر مسائل قاره آفریقا و استاد دانشگاه. جناب دکتر خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم و امیدواریم که گفتگوی خوبی را در مورد این موضوع داشته باشیم.
سلام علیکم. تشکر میکنم که من رو قابل دونستید به عنوان یک آفریقا شناس و شبه قاره و هند شناس در اینجا دعوت کردید تا مواردی رو در حوزه آفریقا خدمت تو عرض کنم، راهکارهایی که میتواند جایگاه ایران رو در آفریقا تثبیت بکنه ارائه نمایم.
خیلی ممنونم از شما، واقعا لطف کردید که امروز قبول زحمت فرمودید و حضور پیدا کردید در برنامه. اما جناب دکتر، برای آغاز بحث ما به هر حال خوبه که یک سابقه ای رو از روابط تاریخی و فرهنگی که بین ایران و آفریقا وجود داشته رو بررسی بکنیم. خب به هر حال ما میدونیم ارتباطاتی از گذشته بوده و به هر حال تعاملات وجود داشته، حالا تعاملات چه تجاری بوده چه فرهنگی بوده، و ما امروز حتی داریم اقوامی رو در آفریقا که خب اینها اصالتاً ایرانی هستن، تجاری بودن که احیانا از شهرهایی مثل شیراز به اونجا مهاجرت کردن، و خب این ارتباط گویی ارتباط گسترده‌ای هستش و عمدتاً هم شاید از چشم دور بمونه، یعنی شاید چندان بهش پرداخته نشه. یک پیش زمینه ای رو اگر میشه برای ما ترسیم بکنید از سوابقی که ایرانی ها داشتن در حضور در آفریقا.
بله، من تشکر میکنم باز از بیان نکاتی رو که فرمودید، اما صلاح میدونم قبل از اینکه وارد اون دور بشم یک خلاصه کوتاهی از تاریخ آفریقا بگم.
بله حتما.
که آفریقا چیه، بله، کجاست، چقدر جمعیت داره، چقدر زمین داره،
درست،
و چگونه میتواند تأمین کننده نیاز مردم کشور من یا کشورهای نوظهور دیگر از جمله هند، چین، بله، و برزیل و دیگر کشور قدرت‌های نوظهور باشه. بر اساس داشته‌ها در حوزه‌های معادن، کشاورزی و نیروی کار و متخصص ارزان که به مرور دارد جایگزین نیروی ارزان هندی، پاکستانی، بنگلادشی، سریلانکایی و مالزی و اندونزیایی و فیلیپینی میشن و فرصتهای بسیار طلایی برای کشورهایی که به دنبال ثروت هستند. قاره آفریقا با جمعیتی بیش از 900 میلیون نفر و 54 کشور و بیش از 30 میلیون کیلومتر مربع مساحت پس از قاره آسیا بزرگترین قاره است. در یک چنین بحثی وقتی که کلمه آفریقا رو میشنون مترادف میشه با فقر، محرومیت، خوشسالی، عقب ماندگی. اما این قاره ثروتمندترین قاره بر روی زمین، به شکلی که دارای منابع عظیم انسانی است، منابع عظیم زمین و معادن برای کشاورزی و آب سرشار در بخش‌های مختلفش، دارای مینرال‌ها یا مواد معدنی بسیار غنی برای توسعه و غنی‌سازی کشاورزی است.
درسته.
ظرفیت‌های توانمند بسیاری در آفریقا وجود دارد، سوای از اون مسائلی که در طول تاریخ همیشه برخی از گزارشگران چه اروپایی چه آمریکایی و چه آسیایی به نکته‌های منفی اون پرداختند، تا اینکه کشور ما ایران نیز دچار شک و تردید بشه و اونجا ورود نکنه. تا رقیبی نباشد برای کشورهای قدرتمند به واسطه ایدز، ملریاس یا بیماری‌های خاص دیگر. قاره آفریقا پس از استقلال در دهه 1950 و 1960 میلادی کوشید تا خودش رو به جلو حرکت بده که انقلاب‌های داخلیشون، حرکت‌های سیاسی داخلیشون، استقلال‌های یکی بعد از دیگری کشورها زمینه‌ساز توسعه سیاسی، اقتصادی و رشد فرهنگی در این جوامع گردید.
درست.
و درست حرکت‌های رهبرانشون در مسیر توسعه قرار گرفت و از نیروهای موجود جامعه خودشون بدون کمک از مستشاران خارجی به جلو حرکت کردن. به هر حال باید امروز ما ایرانی‌ها بپذیریم که قاره آفریقا در حال بهبودی وضعیت خودش هست و نیاز به دانش فنی دارد. این دانش فنی که ما ایرانی ها دیگر کشورها در سالهای بعد از جنگ جهانی اول و دوم کسب کردیم، می تواند تأمین کننده خواسته های مردم آفریقا در زمینه توسعه از یک سو و از سوی دیگر تأمین مایحتاج کشور ما بر اساس نیاز جمعیت 80 میلیونی یا 100 میلیونی ایرانی و دیگر جمعیت های کشورها یا منبع سرشار از ثروت برای تجارت بین الملل از قاره آفریقا به قاره های دیگر باشد.
بله.
قاره آفریقا با 5 کشور در سازمان ملل حضور دارد و این خود یک قدرت بسیار بزرگ است که ایران اگر جدای از سیاست‌های زیگزاگی بتواند یک برنامه مستمر برای قاره آفریقا تعیین بکند، ما دقیقاً به آن چیزی که می‌خواهیم دست پیدا می‌کنیم.
25 استراتژی باید داشته باشیم.
25 سال قبل که من در دانشگاه وارد خدمت شدم، معاونت اقتصادی وزارت خارجه 21 وزیر و نخست وزیر و رئیس جمهور آفریقا را در تهران دعوت کردند، اما اون کار بعد از اون اجلاس و سمینارها و گردهمایی‌ها و گفتگوهای اختصاصی ابتر شد و متاسفانه به جایی نرسید و تبدیل شد فقط به یک شورای آفریقا در داخل وزارت خارجه، در داخل اتاق بازرگانی و تمام. و نتوانستن از
دستاوردهای اون گرد همایی عظیم که در تهران برگزار شد و آفریقایی ها اینجا بودن و اون چرا که ما خواستیم به ما ارائه دادن تا بتوانیم ما دوباره وارد بشیم و اون دستاوردهای اجدادمان را که به عنوان شیرازی ها به عنوان بلوچ ها به آفریقا، به زنگبار، به تانزانیا، به کنیا و دیگر ایالت ها و استان های زمان گذشته مهاجرت کرده بودند تحت نام تجار و کشتیرانان که در اونجا استقرار پیدا کرده بودند. کشتیرانان ایرانی در دنیا شهرت جهانی دارند. قبل از اینکه اروپا دستش به صنعت کشتیرانی برسد، کشتیرانان یا جهازرانان ایرانی در دنیا معروف بودند و در نقاط مختلف از شرق و غرب و چاه آفریقا در آنجا کوی و برزن و خانه و مسکن داشتند و با زناشویی که انجام داده بودند دارای زن و فرزند و خانواده و بازماندگان ایرانی در تمام این نقاط بودند. شما به عنوان مثال بیایید برید از طریق کلکته برید طرف هوره، اونجا هم باز میرید میبینید که ساعت آفتابی ایرانی، خانه های ایرانی، بعد از اسلام هم که ایرانی ها به اونجا مهاجرت کردن میرفتن کشتیرانان، حسینیه ساختن، امام بارا ساختن و در آفریقا نیز همون مسجد شیرازی های
فرهنگی رو کاملا میتونیم ببینیم،
راحت ملموسه. حسینی ها هنوز پابرجا هستن و مراکز رفت و آمد شیعه هستن، چه خوجه چه غیر خوجه، چه شیرازی هایی که الان قدرت حکومت در زنگبار در اختیارشونه، در خود زنگبار، در خود دارالسلام، در خود مناطق دیگر در کنار کمر
اثرگذاری هستن، در اون
صد در نیروی اصلی هستن. ریاست جمهورها به واسطه اتحادیه مافیا آیلند و تانکانیکا و زنگبار تشکیل حکومت میدن و بعضی مواقع اکثرا رئیس جمهورها از زنگباره، از شیرازی هاست. شیرازی پارتی داریم اونجا، بلوچ پارتی داریم اونجا، در احزاب به اسم این ها سب.
بله بسیارم.
با حضورشون و بعد سپس جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی و دیگر سازمان ها ارتباطات مردم قاره آفریقا با کشورهای اسلامی خصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با ایرانی ها تنگاتنگ و برقرار شد و اونها ایران را به عنوان مأمن و پناهگاه امید و آرزوهای خودشون انتخاب کردن، چون در طول سالیانه که در زیر استعمار غربی ها و اروپایی ها بودن احساس میکردن که این بهترین فرصته براشون که بتوانن در کنار ایران قرار بگیرن و از حمایت های ایرانی ها برخوردار بشن. در یک فرصت کوتاهی من این رو عرض کردم که اگر شما امروز هم بلنشین برین در خود زنگبار، میبینین که زنگبار هنوز شکل ایرانی، کوچه های شیرازی، درهای خانه یزدی و رسم قضا نشست و برخاست و تقیقا این سیستم سنتیست که در این
پیوند ها
همچنین برقراره.
خیلی جالبه،
احساس غریبی نمی کنید.
خیلی جالبه جناب دکتر. شاید ما خیلی وقتا اگر حتی بسیاری از کارشناسان ما بخوایم در مورد آفریقا براشون صحبتی داشته باشیم یا توصیفی براشون داشته باشیم، شاید هرگز کسی تصور نکنه این مقدار از پیوند و نزدیکی و ارتباط بین ایران و قاره آفریقا وجود داشته. و ما همیشه تصوری که از آفریقا داریم اینه که یک عده شاید افراد فقیری هستن که به هر حال در اونجا دارن زندگی میکنن و تحت استعمار غرب بودن و گویی که هرگز اون پیشینه رو ما خودمون روایتی ازش نساختیم، نپرداختیم و به هر حال اون سابقه حضورمون رو نتونستیم به نحو ملموسی تبدیل بکنیم به فراورده‌ای که خب شاید بتونیم در حال حاضر ازش استفاده حالا سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی داشته باشیم. اما به هر حال با وجود تمام این مسائل، خب ما میدونیم که آفریقا به هر حال قاره فرصت هاست. امروز کشورهای مختلفی نظیر چین، هند، به هر حال خود شما 40 سال در هند بودی، سابقه حضور در اون کشور رو دارید، سابقه حضور در آفریقا رو دارید. ما میخوام یک مقدار برای ما توضیح بدید و تشریح بکنید و تصویری بسازید از حضوری که قدرت‌های نوظهور امروز در آفریقا دارن، عملکردی که اونها دارن و حتی کشورهای منطقه. ما می‌دونیم در بین سران کشورهای منطقه آقای اردوغان بیشترین سفر رو به آفریقا داشته، بیشترین تعداد سفر رو به این قاره داشته و خب این نشون میده که تمامی کشورها به دنبال این هستن که فرصت‌هایی رو در آفریقا پیدا بکنن و به هر حال در به بهترین نحو اون فرصت‌ها رو ازشون استفاده بکنن. یک تصویری اگر برای ما بسازید از حضوری که امروز قدرت‌های نوظهور در آفریقا دارن خیلی ممنون میشه.
خواهش میکنم. در خصوص حضور هندی‌های مهاجر، چینی‌های مهاجر، ترک‌های مهاجر، عرب‌های لبنانی مهاجر در گوشه گوشه آفریقا از دارالسلام گرفته تا نایروبی و تا زنگبار و ماداگاسکر و دیگر کشورهای آفریقای شرقی، آفریقای مرکزی، شاخ آفریقا، اینها ابزار و زمینهایی هستند که دولت‌ها و حکمرانان سیاسی و اقتصادی را در کشورهای مختلف و خصوصا کشورهای قدرت‌های نوظهور ملزم می‌کنه که برای منابع قدرت خودش در این حوزه‌ها برنامه‌ریزی بکنه. در اول کلامم عرض کردم چون اینها به واسطه این کشورها به واسطه اتاق‌های فکر خود یا تینگ تنگ سنتر خود برنامه ریزی می کنن، مطالعات تحقیقاتی پژوهشی رو انجام می دن و به نیروهای اجرایی و عملیاتی می سپارن و این نیروها اینها را با سرمایه های خاص در کشورهای انتخاب شده امن به کار می برن. از جمله کشورهایی که امروز تقریبا می توانم با جرأت بگویم که میدان تاخت و تاز این قدرت ها شدن عبارتند از بیشتر شرق آفریقا که نزدیک به آب و نزدیک به این کشورها و نزدیک به حوزه عبور به قاره های دیگر از طریق تنگه ها هستند. تنگه ها همیشه در طول تاریخ بهترین ابزار و وسیله برای حاکمیت بر جهان بودند. حتی اگر تاریخ گذشته ایران را هم چه در زمان اشکانیان هخامنشیان مرور بفرمایید، وقتی که سیلاک سردار ایرانی برای حاکمیت بر جهان انتخاب چند کشور منطقه دریای عمان و بحرین و سپس به طرف حرکت به طرف تنگه‌های بین المللی که در بالای کشورهای آفریقایی و زیر پای کشورهای آفریقایی قرار گرفتن انتخاب میکنن تا بتوانند بر جهان حاکمیت کنند. این کشورها آمدن هم هند، هم چین، هم برزیل، هم ترکیه و دیگر کشورهای در حال ظهور که به دنبال منابع قدرت و ایجاد جای پا برای خودشون هستن، شامل تانزانیا، زنگبار، ماداگاسکر، کومور. با اینکه کومور شبانه بعضی مواقع اتفاق میفته که دست به دست میگرده بین نیروهای فرانسوی و نیروهای کشورهای دیگر، اما اونها اومدن در کنار اینها،
علی‌رغم همه مسائل
اونا اومدن اونجا هم سرمایه گذاری کردن با اون جمعیت 300 تایی برابر با زنگبارش یا با اون مساحت کمش.
بله.
موریس، کنیاس و دیگر کشورهای شمال آفریقا، اینها آمدن اونجا فرصت ها رو ایجاد کردن. زمینه های بانکی و قرض الحسنه های بلند مدت در لابلای برنامه های سازمان های توسعه اقتصادی کشور خودشون به تجار و بازرگانان موجود در اونجا که دارای اسم و رسم و اعتبار هستن در جهت توسعه تولید، گرفتن زمین های بیشتر و توسعه بیشتر زمین ها در جهت تولید کالای مورد نیاز خود و دیگر کشورهای جهان. وقتی که به این نگاه میکنید میبینید که تمام بخش مواد غذایی که از آفریقا تولید میشه تبدیل میشه به یک فرصت برای هندی ها که تمام بخش کشاورزی در خصوص خشکبار آفریقا، تانزانیا، کنیا و دیگر کشورها رو به خود انتقال دادن که اون رو بعد از کشت فراوری میارن در داخل هندوستان فراوری میکنن به نام کشونات یا بادام هندی و بعد شما فقط اون رو در جهان به اسم بادام هندی میشناسید.
جناب دکتر ما به این مطلب هم میپردازیم چون خب شما رئیس انجمن کشت فراسرزمینی هم هستید، ما حتما در ادامه به فرصت هایی که در این مورد میتونه برای ما وجود داشته باشه ان شاء الله میپردازیم. اما خیلی جالبه جناب دکتر، من مطالعه‌ای که داشتم این بودش که در سال 2013 میزان سرمایه گذاری چینی ها در قاره آفریقا از آمریکا هم حتی بیشتر شده، یعنی چین اولین سرمایه گذار در قاره آفریقا هستش و به یک نحوی به هر حال شاید دست بالاتر رو داره، ولی خب قدرت های دیگری هم ما میبینیم که در اونجا به هر حال حضور دارن. عمده بخش فعالیت این در واقع این کشورها در چه زمینه ای؟ آیا در زمینه انرژی هست؟ آیا در زمینه معادن هست؟ آیا در زمینه فناوری هست؟ چون ما به هر حال مطابق با اون چشماندازی که ترسیم شده برای آفریقا، اون پژوهش هایی که صورت گرفته بر اساس به هر حال متد مختلف آینده پژوهی گویای این هستش که تا سال 2050 بیش از یک چهارم جمعیت جهان قراره که در آفریقا زندگی بکنه و فقط یک مورد مثل نیجریه قراره که 400 میلیون نفر، یعنی به اندازه آمریکای امروزی قراره که جمعیت داشته باشه. خب این نشون دهنده فرصت هایی که حتی در زمینه هایی مثل شاید فناوری ها، ارتباطات، خطوط به هر حال دیجیتال میتونه وجود داشته باشه و چه فرصت هایی رو ما اساسا داریم میبینیم که کشورها دارن توی آفریقا شکار میکنن یا به دست میارن که برای ما هم اینها میتونه به هر حال به دست بیاد، یعنی بله. ما توان داریم که تو اون حوزه ها هم وارد بشیم.
یادم نمیرود در سال 2017 در اجلاس یونسکو در پاریس که ما از طرف دانشگاه های جهان International Association of Universities، انجمن بین المللی دانشگاه ها که مرکزش در یونسکو پاریس هست، در پای خود یونسکو اجلاسی بود در بحث آموزش های سخت، درآمد های آسان،
بله.
شغل آسان،
بله.
مطرح بود و اینجا یک موضوع بنیادینی رو که چینی ها و هندی ها و بخشی از اروپایی ها انتخاب کردن، ورود کردن به قاره آفریقا در جهت تولید نیروهای ارزان قیمت تحصیل کرده متخصص برای خودشون و کلیه نیروها رو بعد از یک دوری کوتاه مدت یک ساله از قاره آفریقا به کشورهای خودشون منتقل میکنن و اونجا آموزش های فرهنگی، تغییرات فرهنگی و اون چرا که خودشون میخواهند به اینها القا میکنن و سپس به عنوان سفیران خودشون، چه سفیران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی به کشورهای آفریقا باز پس میفرستن. که ما در ایران این رو مطرح کردیم، گفتیم که اگر بتوانیم میشود ما تمام مؤسسات آموزشی رو که الان هندی ها دارن میان میگیرن،
بله.
در کنار اون چینی ها دارن انجام وظیفه میکنن،
ما هم
استرالیا، کانادا، انگلیس با ارزانترین قیمت این سیستم آموزشی رو در اختیار اینها قرار میدهند و سپس نیروهای تربیت شده برای اون کسی که او را تربیت کرده است کار میکنند.
بله.
که این اتفاق متاسفانه در ایران رخ نداد به علتهای خاص خودش که خب بیشتر ما رو به عنوان یک کشور انقلابی کشورهای مختلف آفریقا نگاه میکردن یا سیاستمداران یا کشورهایی که از جنبه‌های مالی و سیاسی و نظامی و امنیتی کشورهای آفریقایی رو حمایت میکردن ایران رو متهم به بحث اسلامگرایی و جنبش‌های دینی و قصه لازالک میکردن. ما هم به عنوان ایرانی اولین قدم هایی رو که برداشتیم بدون برنامه‌ریزی دراز مدت رفتیم دنبال سازمان های انقلابی، کشورهای انقلابی،
یعنی چشمانداز که... مناسبی رو ترسیم
نکردیم. نه، چشمانداز ما مناسب نبود. انقلابی خوبه،
بله.
حکومت های استقلال طلب خوبه، اما برنامه دراز مدت من برای فرض کنید کشور تانزانیا، کنیا، ماداگاسکر یا نمیدونم سودان، الجزایر، نیجریه، هر کدوم
از این برنامه پخته ای نبود،
برنامه تعریف شده ای نبود که خروجی من کجاست.
درسته.
خب اینها آمدن اون برنامه هاشون رو ریختن و این نیروها به اون ور کشیده شد. در کنار نیروهای آموزش دیده برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی رو که
کشورهای در حال تبدیل شدن به قدرت ارائه کردن و از نیروهای داخلی بدون تحمل یا تحمیل هزینه‌ای با خودشون توسط اینها آمار رو بدن.
این نشون میده که چقدر فعالیت فرهنگی مهمه و حالا خودتون شما بهتر میدونید چون سابقه به هر حال اداره دانشگاه دارید.